رفته ماه مبارک رمضان به پایان میرسد، همونطوری که در اول رمضان هر مؤمن و مسلمان خودش رو آماده میساخت و آماده کرد برای استقبال و پذیرایی از این ماه عظیم، این روزها ماه رمضان خودش رو آماده می کند برای رفتن از جمع ما تا گواه و شاهد بشود در نزد پروردگار، بر بندگان خدا و برای بندگان مؤمن. زیرا ماه رمضان یک ماه تمام شاهد و گواهی است برای بندگان مسلمان و مؤمن خدا. وقتی از میان ما رفت، اونجا گزارش یک ماه خودش به خداوند میرساند، از هر مؤمن و مسلمانی صحبت میکند و در فردای قیامت هم شفیع میشود برای مؤمنین، از خداوند تقاضای عفو و مغفرت و آمرزش میکند برای مؤمن. زیرا در این دنیا و در این عمر و حیات ما خیلی از چیزها هستند که فردای قیامت بر ما گواهی خواهند داد. ما غافل از این گواهان خداوندی نباشیم. زمینی که بر اون زندگی میکنیم و راه میرویم، فردای قیامت گواهی میدهد، شاهدی میدهد اگر کار بدی انسان کرده از کارهای بد میگوید و اگر کار خیر کرده از کار خیر میگوید. یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحى لها، در اون روز زمین اخبار خودش میگوید. وقتی سوال کردن پیامبر علیه الصلاه و السلام که اخبار زمین چیست، اصحاب جواب دادن که خدا و رسول خدا بهتر میداند. فرمودن رسول الله علیه السلام که اخبار زمین این است: هر انسانی در هر زمانی و در هر کجایی بر روی این زمین عملی رو انجام داده، زمین صحبت می کند، اما با اون زبانی که خدا می داند که فلان بنده تو در فلان لحظه و روز و زمان بر پشت من چنین عملی رو انجام داد. اگر کار بد باشد به ضرر انسان است و اگر کار خیر باشد به نفع انسان است. تو هرچه بیشتر بر روی زمین طاعت و بندگی، سجده و قیام و رکوع داشته باشی، گواهی بیشتر به نفع توست. و هرچه انسان بر روی این زمین گناه بکند، این زمین بر علیه انسان گواهی میدهد. همچنین همین دست و پای انسان و اعضای انسان که همراه انسان است، که انسان بلخص اون کسی که غافل از خداست، در اتاق در بسته، در جایی که هیچ احدی رو نمی بیند گناه می کند، اما غافل از این که شاهدان و گواهان خداوند با او هستند. مگر انسان می تواند گناه بکند در حالی که دستش و پایش و چشمش و گوشش با او نباشد؟ فردای قیامت همین دست و پای انسان، همین پوست انسان و تمام اعضا و اندام انسان گواهی میدهند که تو این کار کردید، این عمل زشت رو انجام دادید. فرشتگان خدا که با ما هستند فردای قیامت گواهی میدهند. پس روزه رمضان وقتی که ماه تمام شد میرود و گواهی خودش رو میدهد. پس کاری بکنیم همونطوری که این ماه رو با خوبی آغاز کردید، با سعی و تلاش، با توبه و استغفار، کاری بکنیم که در آخر رمضان هم چنان از خودمون خوبی، عبادت و طاعت و زحمت و سعی و تلاش نشون بدیم که وقتی ماه رمضان تمام شد ما پشیمان نشویم و رمضان بشود شاهد خوبی برای ما و به نفع ما. هر انسان مؤمن حریص که بر ماه رمضان حریص بود و برای نزدیک شدن به خداوند سعی و تلاش می کرد و زحمت می کشید، بداند که در پایان رمضان باید بیشتر حریص باشیم، بیشتر زحمت بکشیم و بلکه بیشترین زحمتی که انسان و بیشترین سعی و تلاش و طاعت و بندگی و پرستشی که می کند در 10 شب و 10 روز آخر رمضان و بالاخص در اون شبی که لیلة القدر است، که اگر یک انسان مؤمن اون شب قدر، اون شب عظیم رو به دست بیاورد، خیر و فضل عظیم رو از جانب خداوند نصیب او شده. پس از همین الان خودمون رو آماده بکنیم، از یک جهت برای اینکه ماه به پایان میرسد و خاتمه و پایان ماه ما از آغاز اون بهتر بشود، چون نتیجه به خاتمه و پایان است. شاید یک نفر در آغاز رمضان و در روزها و شبهای اول ماه مبارک رمضان چندان دلگرم نبوده، با سستی با تنبلی شب و روز رمضان گذرانده، اونطور که باید عبادت بکند، ورد و ذکر داشته باشد، دعا و توبه و التماس بکند نکرده. اما اگر در پایان رمضان بیاییم خودمون رو عوض بکنیم، با تصمیم دیگر، با عزمی دیگر به عبادت و ورد و ذکر و تلاوت قرآن و دعا مشغول بشویم و ماه رمضان رو به پایان برسانیم به نحو احسن، به بهترین وجه، اینه که خاتمه بسیار خوبی خواهد بود و خداوند اون جایزه و اون اجر عظیم و اون هدیه بسیار عظیمی که در نظر گرفته که مغفرت و آمرزش هست نصیب ما خواهد کرد. وقتی که پیامبر خدا علیه الصلاه و السلام در آخر رمضان در 10 شب و 10 روز پایان رمضان ترک خانه و اهل و زندگی می کرد و در مسجد می نشست، مشغول ورد و ذکر می شد تا اینکه از دنیا و اهل دنیا بریده شود و همه در مناجات و راز و نیاز و سخن و صحبت با خدا بشود، پس ما هم باید یک مقداری بیشتر به جنبیم، دقت بکنیم که دیگه شبهای باقی مونده از رمضان دور هم دیگه ننشینیم و خدای نکرده صحبت حتی دنیا، نه اینکه صحبت‌های حرام، صحبت دنیا هم نباید داشته باشیم. کاملا انسان مشغول اون چه که وی را به خداوند نزدیک بکند، اون چه که گناه‌های ما رو بیامرزد، اون چه که مایه رحمت خداوند و برکات خداوندی بشود، ما باید انجام بدهیم. هممون از پیر و جوان، مرد و زن، بزرگ و کوچک، خانه ما رو منور بکنیم، پر از رحمت و برکات خداوندی بکنیم. این ما هستیم که بیتوانیم همونطوری که خداوند درهای رحمت رو باز کرده بر روی انسانهای مؤمن، ما در خونه رو باز بکنیم تا رحمات خداوندی وارد خونه ما هم بشود. فرشتگان خداوند که سرازیر بر روی زمین میشوند وارد خانه ما هم بشوند و در منزل ما بیان و بر ما سلام و درود خداوندی بفرستند و رحمت خداوندی و اون فضیلت بسیار عظیمی که در شب قدر هست شامل حال ما هم بشود. چه کسی میتواند در عمرش، اگر خداوند هم به او 100 سال عمر بدهد، این 100 سال عمرش رو با طاعت و بندگی و نماز و روزه و زکات و حج و قیام و سجود و دعا و استغفار به سر ببرد و هیچ گناهی هم نکند، هیچ گناهی از او سر نزند، هیچ انسانی پیدا نمی شود جز انبیای خدا که معصوم بودند. انسانی اگر 100 سال خدا به او عمر بدهد، 100% در این 100 سال قدمش می لغزد، اشتباه می کند. اگر ما بتوانیم در شب قدر عبادت خدا بکنیم و در اون شب از ما گناهی سر نزند، ما گویا بیشتر از 1000 ماه فقط مشغول عبادت و طاعت و بندگی بودیم و به دور از گناه و معصیت خدا زندگی کرده ایم. در یک شب، یک شب از شبهای آخر رمضان، اما کدوم شب هست؟ چون دقیقاً برای ما معین نیست، چون ما نمیدانیم که حتما کدوم شب هست، اینه که بهتر از این ده شب باید در صدد این باشیم، حریص بر این باشیم، چون یکی از شبهای قدر است، باید به پا خیزیم، بیدار بمانیم تا اونجایی که میتوانیم، زبانمون از ورد و ذکر و تلاوت قرآن و دعا باز نگذاریم، از قیام و ایستادن در درگاه خدا غافل نشویم، از سر به سجده گذاشتن و در رکوع و در سجود خود را قرار دادن غافل نشویم. یعنی کاری بکنیم که در اون شب به انواع عبادات مشغول بشویم، نمازی که در اون قیام و رکوع و سجود و تلاوت قرآن هست، از توبه و استغفار، از دعا کردن، از تفکر و اندیشیدن، خدا رو یاد کردن، به یاد خدا و قیامت افتادن و برای عفو و سلامتی و نجات و سعادت و خوشبختی و به دست آوردن بهشت و نجات از دوزخ در اون شب التماس کردن، شب التماس کردن هست. شب اینه که انسان به حق عفو عظیم خداوندی رو به دست بیاورد، عفو گذشتی که اگر شامل انسان شد به حق او دیگه سعادتمند است، او فضل و خیر و خوبی بسیار عظیم و فراوانی به دست آورده است که در شب قدر او طاعت و بندگی بکند. زن پیامبر علیه السلام عایشه میگه که کان نبی صلی الله علیه و سلم اذا دخل العشر شد مئزره و ایخز اهله و احیا لیله. وقتی که ده شب پایانی و آخر رمضان فرا می رسید، این ده شب و ده روزی که مونده، دیگه پیامبر علیه السلام چنان سعی و تلاش از خودشون نشون می دادن و کمر رو می بستن، کمر همت، سعی تلاش، سعی و تلاش که احساس به خستگی نمی کرد و خانواده خودش رو بیدار می کرد و شب رو احیا و زندهداری می کرد. شب نشینی اما با چی؟ با ورد و ذکر و دعا و التماس و سجده و قیام، نه پای صحبت دنیا نشستن. خانواده خودش رو هم وادار می کرد، اون خواهر و اون زنی که در شب قدر حریص است برای به دست آوردن شب قدر برای خودش، فکری به حال اون شوهرش هم بکند. گرچه وظیفه شوهر است، اما ما زنان مؤمن و مسلمانی هم داریم که فکر شوهراشون، پدراشون، برادراشون، فرزنداشون هستن. اون مادر حریص بر فرزنداشو باشد، اون همسر حریص بر شوهرش باشد، اون خواهر حریص بر برادرش باشد. به همین صورت همونطوری که برای خودمون و نجاتمون و سعادتمون و خوشبختیمون زحمت میکشیم، به فکر کسانمون و خیشانمون هم باشیم. یک زن مؤمن و مسلمان میتواند مایه نجات شوهرش باشد، اون هم در شب قدر، همونطوری که یک زن میتواند مایه هلاکت و بیچارگی و بدبختی شوهرش رو فراهم بکند. زن هست، زن آگاه، زن فهمیده و دانا، میداند که سعادت در چه هست و اون سعادت هم برای خودش و هم برای شوهرش به ارمغان می آورد. وقتی که در زمان پیامبر علیه السلام یکی از مردان ثروتمند، پولدار، که خیلی پول داشت، به نام ابو طلحه، هنوز مسلمان نبود، کافر بود، آمد به خواستگاری زنی به نام ام سلیم. اون زن مؤمن بود، مسلمان بود، و اون مردی که به خواستگاری اومده بود مرد کافر اما ثروتمند و پولدار. وقتی اومد به خواستگاریش که مرد فکر می کرد قبولش نکند و ردش بکند، وقتی اون زن نپذیرفت و قبول نکرد، مرد با تعجب سوال کرد: این همه طلا و نقره‌ای که من دارم چگونه به خودت اجازه می دهید که نامزدی و خواستگاری من رد بکنید؟ من تو رو غرق در طلا و نقره می کنم ای زن، خیلی پول دارم، اون زن مؤمن و مسلمان، اون زن فهمیده که این گونه مرد رو نجات میدهد از عذاب دوزخ و جهنم، گفت اینو بدون که من مسلمانم و مؤمنم و جایز نیست که در نکاح ازدواج یک فرد کافر و مشرک در بیام. من نیازی به درهم و دینار و طلا و نقره تو ندارم. اگر تو مسلمان بشوید، مهریه من و صداق من همون اسلام و ایمان توست. این گونه زن آگاه و مؤمن مایه خیر و برکت، مایه سعادت و نجات دنیا و آخرت برای مرد می شود. پس در اون شب قدر اگر دیدید که شوهرت باز هم در غفلت است، به او بفهمان، یاداوری بکن، حریص باش. اگر تو دلسوز شوهرت هستید، اگر مادر دلسوز دختر و پسرش هست، اگر خواهر دلسوز برادرش هست، دیگه شب شب خوابیدن نیست. شب قدر شب التماس است، شب نجات است، شب سعادت و خوشبختی است. شبی است که انسان قطعا و مسلما اگر موفق بشود، به حق خداوند به او توفیق داده و او را از اهل بهشت و از اهل نجات و سعادت و از اهل دست راست قرار داده. زیرا وقتی خداوند در یک شب به ما اجر و ثواب و مزد و پاداش بیشتر از هزار ماه بدهد، این نشانه چی هست؟ نشانه اینه که اگر تو موفق شدید، اگر تو این توفیق رو یافتید که در این شب عبادت بکنید، به حق توفیق بهشتی شدن و وارد بهشت شدن خدا به تو داده. پس حریص باشیم، اما حرص بر این شب فقط با طاعت و بندگی به دست میاد. حرص بر این شب با نماز، بلخص نماز، نمازی که با خشوع و خضوع، نمازی که با یاد و ذکر خدا، نمازی که در سجده های اون التماس ها بشود و در رکوع اون تعظیم خداوند بشود و خدا رو به بزرگی یاد بکنیم. من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما غفر له ما تقدم من ذنبه. کسی که قیام بکند، برخیزد، بایستد به نماز، اونم چه نمازی؟ از روی ایمان، از روی اخلاص، از روی یقین، یقین داشته باشد که این نماز و این رکوع و سجود، این دعاها و این استغفارها خداوند میپذیرد، خداوند به اون اجر و مزد و ثواب بسیار عظیم خواهد بخشید. از روی یقین و از روی اخلاص خالصانه برای خدا قیام بکن و احتسابا و دل ببند رحمت خدا، امیدوار باش به اجر و ثواب عظیم خداوند. دلت رو شاد بکن که من در این شب، شب شادی من هست، شب پیروزی من هست، شبی است که من برای خودم رحمت خداوند و آمرزش خداوند و رضایت و خوشنودی خداوند رو به دست می آورم و از خداوند می خرم با این قیام خودم، با این رکوع خودم و سجود خودم. پس نیاز به قیام و رکوع و سجود و دعا و التماس است. شب التماس کردن و اصرار است، شبی که انسان نباید ناامید بشود. اگر یک انسان در این شب هم باز هم با ناامیدی و یأس شبش رو بگذروند و سپری بکند، پس چه وقت به رحمت خدا و برکات خداوندی امیدوار می شود؟ اگر یک انسان نتواند در این شب خودش رو پاک بکند، اگر یک انسان نتواند در این شب گذشته خودش، اون عمری که از دست داده جبرانش بکند و آینده روشنی رو برای خودش فراهم بکند، پس کی میتواند؟ خداوند این شب قرار داده برای بندگان مؤمن که اگر ما نمیتوانیم در طول عمر یک چنین مقامی و اجری و ثوابی و فضیلت عظیمی رو به دست بیاوریم، خداوند در یک شب به تو این فرصت داده که بتوانید بیشتر از عمر خودت به دست بیاورید، بیشتر از عمر خودت. شاید در عمر 60 70 60 80 ساله خودت همراه با طاعت گناه هم بکنید، اما در این شب انسان مؤمن مواظب است که هیچ گناهی نکند. پس شب قدر شب عظیمی است که خداوند سوره‌ای به نام سوره قدر در قرآن نازل کرده پیرامون همین لیلة القدر. خداوند می‌فرمایند بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. خداوند کلام و قرآن خودش که بر پیامبر علیه الصلاه و السلام نازل کرده باز هم انتخاب کرده شبی که نازل ساخته اون شب قدر. این خیلی شب با برکتی است، خیلی شب بزرگی است که خداوند همون شب انتخاب کرده که قرآن درش نازل بکنه و اونقدر شب عظیمی است که هیچ انسانی نمیتواند بداند منزلت اون، ارزش اون. فقط خداوند هست که بیان میکند و میفرمایند که این شب از هزار ماه بهتر است، خیر من الف شهر، از هزار ماهی که انسان عبادت بکند این شب هم ارزش اون بالاتر است. روزی از روزها پیامبر علیه الصلاه و السلام یاد کردند داستان یک مردی که در گذشته زندگی میکرد قبل از امت محمد علیه الصلاه و السلام. اون مرد شبها مشغول نماز و قیام بود، مشغول تهجد، و روزها اسلحه به دست گرفته بود، شمشیر به دست گرفته بود و با دشمنان خدا می جنگید و جهاد می کرد. هزار ماه این کارو کرد، هزار ماه شبها تهجد و روزها جهاد و جنگ با دشمنان. اصحاب پیامبر علیه الصلاه و السلام وقتی این داستان رو شنیدن تعجب کردن که یک نفر هزار ماه این کار بکند، هزار ماهی که 83 سال و چند ماه می شود. ما که خیلی از ماها عمر ما به 80 سال هم نمی رسد از وقتی که به دنیا می آییم. اون وقت بود که خداوند این قدر و این ارزش و مکانت به امت محمد داد علیه الصلاه و السلام که در یک شب اگر مؤمنی و مسلمانی سعی و تلاش بکند خداوند بیشتر از هزار ماه به او خواهد داد. در اون شب تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، فرشتگان خداوند با اجازه خدا گروه گروه، دست دسته، تعداد تعداد، همینطوری پایین میان. تعداد اونها خدا میداند کجا میروند این فرشتگان، در روی این زمین کجا خواهند رفت، در مساجد، در اون خانه هایی که مؤمنین یا مؤمنی نشسته مشغول تلاوت قرآن است، دعا می کند، یا ایستاده به نماز، یا در رکوع است، یا در سجود است، فرشتگان خدا اونجا میان تا برکات خداوندی و رحمات خداوندی که از آسمان ها از نزد خداوند آورده اند به انسان مؤمن بدهند، تا به تو قوت قلب بدهند، تا به تو مژده بدهند که ما با تو این، تو الان به اون درجه رسیده اید که فرشتگان خدا بیان با تو بنشینن و هم نشین تو و هم مجلس تو بشون. اونقدر مجلس تو، اونقدر زمان تو، عمر تو، حیات تو با ارزش است، با قدر است. تو رفته اید به منزلت فرشتگان رسیده اید که فرشته بیاد و در جوار و کنار تو بنشیند. پس کاری بکنیم که در خانه ما فرشتگان بیان، خانه ما رو آماده بکنیم، دل ما رو آماده بکنیم، با قلبی پاک به استقبال شب قدر برویم. اگر تا به حال در دلمون هر گونه آلودگی بوده از بغض و کینه و حقد و حسد و عداوت، خود رو پاک بکنیم و به جای اون از رحمت و برکات خداوندی، از محبت خدا و ترس خدا جا بدهیم تا بتوانیم در شب قدر با قلبی پاک به سوی اون شب بشتابیم و محروم نمانیم از رحمت ها و برکات بسیار عظیم که خداوند می‌فرمایند انا انزلناه فی لیلة مبارکه. هم شب قدر است و هم شب مبارک. ما قرآن رو در شب بسیار پر برکت نازل کردیم، بسیار برکت دارد، برکتی که انسان فردای قیامت برکات اون و رحمت های اون و فضایل اون و ارزش اون و قدر اون رو درک خواهد کرد. اون وقتی که انسان و نامه اعمالش، انسان و زندگی چندین ساله او در میزان خداوندی و در ترازوی خداوندی نهاده می شود، اون وقت است که تو قدر پیدا می کنید، سنگین می شوید، حسنات تو سنگین می شود در نتیجه شب قدری که تو قدرش دانستید. اگر ما قدر شب قدر رو بدانیم، فردای قیامت است که ما قدر و مقام و منزلت عظیمی رو به دست خواهیم آورد، ما با ارزش می‌شویم. پس برکات این شب در فردای قیامت مشخص خواهد شد، اون وقتی که انسان مؤمن با خدای خودش ملاقات می‌کند، همونطوری که پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام للصائم فرحتان، فرحه عند فطره و فرحه عند لقاء ربه. دو تا شادی است، دو تا لذت هست که انسان مؤمن در هنگام روزه‌داری لذت میبرد. یک لذت هنگامی که افطاری میکند، لذت دیگر که هیچ لذتی و خوشحالی و شادی به پای اون لذت نمیرسد، اون لذتی است که انسان در روز قیامت با خدای خودش دیدار و ملاقات میکند و خداوند جزا و پاداش روزه به او میدهد. جزای اون شب قدر وقتی انسان میبیند چقدر انسان خوشحال میشود، وقتی خداوند تو رو نجات میدهد از عذاب دوزخ، روسفیدت میکند و بر پل صراط میگذرید و منور است، نور دارید. زیرا در فردای قیامت ما نیاز به نور داریم که از روی پل صراط بگذریم و برسیم به بهشت خداوندی. اون نور فردای قیامت چیست؟ نور تو در همین نماز است، نور تو در احیای شب قدر است. شب قدر است که به انسان نور میدهد، شب قدر است که انسان رو روسفید و سربلند و سعادتمند می کند. پس این شب را از دست ندهیم که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. کاری بکنیم که خودمون رو به یک نحوی مشغول ورد و ذکر بکنیم، زبانت رو بند نکن از ورد و ذکر. استغفرالله کردن، دعا کردن. ام المؤمنین عایشه سوال کردن از پیامبر علیه الصلاه و السلام که در اون شبها من چه بگویم، چه از خدا بخواهم، ما چه از خدا بخواهیم، به عنوان بهترین چیزی که از خدا میخواهیم چه هست؟ بگو اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. این بهترین دعا و التماس و خواسته ایست که از خدا میخواهید. اللهم خدایا انك عفو، تو خیلی عفوید، بخشنده اید، عفو میکنید، در میگذرید. تحب العفو، و عفو گذشت و بخشش رو دوست داری. خداوند دوست داره عفو گذشت. پس اگر اینطور از خدایا که تو هم دوست دارید و هم عفوید، پس مرا ببخش، مرا عفو بکن. دارید التماس میکنید از خدای خودت، اون هم در شب قدر. مگر میشود خداوندی که در یک چنین شبی این همه برکات و مغفرت ها و آمرزش ها بر روی انسان های مؤمن نازل میکند، بعد از اون یک انسان مؤمن التماس بکند، تمنا بکند، بخواهد از خداوند و خداوند به او ندهد؟ بخواهد از خداوند طلب عفو، آزادگی، آزاد شدن از عذاب دوزخ. التماس بکن که خدایا مرا آزاد بکن از عذاب دوزخ و جهنم، مرا نجات بده. اسم من در میان نام ها و اسامی کسانی بنویس که اونها رو از عذاب دوزخ آزاد ساخته ای، از اون کسانی که اونها اهل دوزخ و جهنم نیستن مرا از اونها قرار بده. التماس بکن. بلکه در اون شب حتی اگر شده هم، اگر حتی قطره اشکی از دیده های تو نبارید، خودت رو به گریه زدن بزن. اگر حتی در اون شب دل انسان نرم نشد، کاری بکنیم که خودمون رو بزنیم به گریه کردن، حتی اگر به زورم شده. زیرا خطره اشکی که در شب قدر انسان بریزد بیش از هزاران خطراتی است که در ماهای دیگه و شبهای دیگه انسان میریزد، بلکه دریایی خواهد شد این یک خطره اشک که تو رو پاک میکند هم در دنیا و هم در آخرت. اون استغفراللهی که یک بار در شب قدر بگویید ارزش اون از هزاران استغفراللهی که در شبهای دیگه بگویید بیشتر است. هر عمل خیری که انجام بدهید ارزش اون قدر زیاد می شود، با ارزش می شود و سنگین می شود در میزان حسنات که فقط خدا می داند و هیچ احدی نمی تواند وصف اون رو بکند. تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر. فرشتگان خدا گروه گروه نازل می شوند با اجازه خدا و امر خدا، حتی جبرائیل نازل می شود. پس شب بسیار عظیمی است، شب بسیار نورانی است. زمین و آسمان یک زمین و دیگر هست و آسمانی دیگر. شب شبی دیگر هست، شبی است که انسان مؤمن باید نهایت لذت ببرد، شاد بشود که او خرق در رحمت خداست و چگونه باید حریص باشد که از این رحمات و انوار خداوندی استفاده بکند. پس وای با میشوند به امر خدا و اجازه خدا و اون چی که خداوند بهشون امر کرده، زیرا در این یک شب، در شب قدر است که خداوند تمام مقدرات و سرنوشت ها و اون چی که مقدر کرده در یک سال از لوح محفوظ به فرشتگان و به دست فرشتگان میدهد. در شب قدر است که همه سرنوشت های یک سال تعیین می شود. چه کسی در این یک سال به دنیا میاد، از دنیا می رود، رزق و روزی انسان، تمام اعمال و سرنوشت های یک ساله به دست فرشتگان داده می شود. بعد از اون در این شب هم سلام و درود فرشتگان به انسان های مؤمن و از طرف خداوند سلامتی در طول شب به مؤمنین فرا خواهد گرفت، همونطوری که خداوند می‌فرمایند سلامون هی حتی مطلع الفجر، تا طلوع فجر، تا صبح، به وقتی که اذان صبح میگه، تمام این شب سلامتی است، شب بسیار سالمی است، شبی است که انسان خودش رو حفظ باید بکند. اگر در شب سلامتی، اون هم چه سلامتی عظیم، باز هم انسان خودش رو حفظ نکند و سالم نگه ندارد، اگر در اون شب دل ما سالم نماند، وجودمون سالم نماند از گناه و معصیت، پس دیگه کی سلامتی نصیب ما خواهد شد؟ شبی است که تا صبح اون، تا طلوع فجر اون از جانب خداوند سلامتی است، سلام فرشتگان نثار بندگان مؤمن خواهد شد. پس سعی بکنیم که با دعا و التماس بالاخص، با سجده و با قیام و با ورد و ذکر شب ما رو سفری بکنیم و احیا بکنیم. 10 شب و 10 روزی بیشتر نیست، برای مرد و زن فرق نمی کند. مرد و زن در این 10 شب و 10 روز باید سعی و تلاش بکنند. حتی اون زنانی که روز اون نمیتونن، معذورن، روزه برن، در حالت عادت و قاعدگی هستن، میتوانن شبهای اون رو احیا بکنن. اگر نمیتوانن نماز بخوانن، اگر نمیتوانن قرآن تلاوت بکنن، میتوانن دعا بکنن. دعا بکن، استغفار بکن، التماس بکن، با این راز و نیازها و دعاها شب قدر رو در میابید. اگر هم در روز اون نمیتونید روزه بگیرید، اما شب قدر رو احیا بکن، بالاخص با دعا کردن و اون دعایی هم که وارد است، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني، دعای مغفرت و آمرزش، طلب بهشت، طلب نجات از دوزخ، هدایت برای خودت، برای شوهر، برای فرزندا، دعا برای مردگان، دعا برای همه مسلمان ها. این دعاهایی است که انسان باید در اون شب بکند برای خودش و برای دیگران. و حریص باشیم، شب بسیار عظیمی است و بالاخص شبهای تا که 21 و 23 و 25 و 27 و 29 شبهای تاک، باید باز هم انسان بیشتر مواظب بشود، زیرا پیامبر فرمودن علیه الصلاه و السلام تحروا لیله القدر فی الوتر من عشر من فی العشر الاواخر من رمضان، مواظب باشید بر شب قدر و لیله القدر در شبهای تاک از 10 شب آخر رمضان، شبهای تاک که همون 21 هست و 23 و 25 و 27 و 29، الا یک انسان مؤمن، انسانی که حریص است در 10 شب آخر مواظب بشود و تا اونجایی که میتواند برای به دست آوردن شب قدر نهایت سعی و تلاش بکند. اما سوال در رابطه با روزه هست. اگر موقع غسل زدن شامپو یا صابون بودار بزنیم، به روزه ما خلل وارد می کند یا نه؟ منظور اینه که اگر در روز رمضان کسی که روزه هست غسل می زند، از شامپو یا صابون، اونم شامپو و صابونی که بو دارد، بوی خوش، استفاده بکند، به روزه خلل میرساند یا نمیرساند؟ خب شامپو، اگر بگیم شامپو و صابون به خاطر بوی اون که هیچ اشکالی ندارد، بوی اون بوی نیست که حالت بخاری داشته باشد و جرم و جسمی داشته باشد که وارد دهان و به اصطلاح بینی بشود. اگر منظور این باشه که خب مایع است، چیزی هست که بر بدن و موی سر کشونده میشه، خب آب ما میریدیم بر سر و صورت و بدن و شستشو میدیم بدنمون، پس کلن در هنگام غسل زدن استفاده کردن از شامپو یا صابون خللی به روزه نمیرساند، همونطوری که خود غسل زدن خلل نمیرسونه. پس چه شامپو به سر استفاده بشه و چه صابون به بدن زده بشه، خللی به روزه انسان نمیرساند. اگر خون از دهان بیاید با ریختن آب دهان پاک می شود یا باید آب در دهان بزنیم؟ بعضی ها می گویند که دهان پلید می شود. بله، خون دهان رو پلید می کند، نجس می کند، و اگر خون از دهان بیاد با ریختن آب دهان پاک نمی شود. حتی اگر انسان اونقدر آب دهان خودش رو بریزد که دیگه رنگ خون برود و آب دهانش کاملا عادی بشود، یعنی سفید بشود، باز هم اگر آب اون دهان پایین بکند به روزه او خلل میرساند. باید دهان شستشو داده شود با آب، این دهان باید بشوییم با آب تا دهانمون پاک بشود. پس فهمیدید که اگر دهان خون بزند دهان پلید و نجس میشود، با ریختن آب دهان پاک نمیشود، باید با آب شستشو بدید تا دهان پاک بشود. اگر انسان عمدن از روی عمد آب دهانی که مخلوط با خون هست پایین ببرد، روزه او باطل می شود. اما اگر فرزن نداند، نفهمیده و نه از روی عزم و قصد آب دهان که همراه با خون است پایین ببرد، روزه او باطل نیست، اما عمدن. به همین صورت هر چیزی تو دهان باشه، اگر باقی مونده غذا یا هر چیز دیگه در دهان باشه عمدن پایین ببره، روزه او باطل می شود. اما اگر عمدن نباشه روزه او باطل نیست. همه اینها همونطوری که قبلا گفته شد شرط نیت هست، نیت مهمه و قصد. اگر از روی عمد و قصد پایین ببرد، روزه انسان باطل می کند. آخرین تذکر یا مسئله ای که باید به اون توجه کرد در رابطه با مسئله قرصی که قبلا هم اشاره شد، بازم سوالات زیاد می شود که در روز یا در ماه رمضان زن از قرص استفاده بکند یا نکند، یا روزه او صحیح است یا صحیح نیست. سوالات و پیشنهادات زیادی می شود. قبلا هم اشاره شد به این قضیه که اصل اینه که این عادت و قاعدگی خداوند به عنوان یک مسئله طبیعی در زنها نهاده، و همونطوری که خدا نهاده طبق برنامه ماهیانه اگر بیاد خیلی بهتره و زن جلوش نگیره. ولی اگر فرزن هم یک زنی اومد از قرص جلوگیری استفاده کرد و قاعده نشد، روزه او درست است، روزش درسته، ولی حالا ما باید بگیم که بهتر هست چون روزه اش کامل میگیره، اون نمیتونیم، چون چیزی که خدا نهاده اولاتر است. و بعد از رمضان هم وقتی که یک زن قضا میگیرد تعداد روزه هایی که خورده، خداوند اجر و ثواب به زن همون اجر و ثوابی که در رمضان باشه میدهد، زیرا معذور بوده. اینو بدونیم که نیت و اخلاص و اراده خیلی مهم است. یه وقتی یه انسان مؤمن یک کاری میخواهد انجام بدهد، کار خیر، صدقه بکند، نماز بخواند، حرف خیری بزند، اما نمیتواند، در توانش نیست اون کارها رو انجام بدهد، خیلی علاقمند است اما نمیتواند، خداوند نگاه میکند به دلش، ثواب همون کارها به او میدهد. پیامبر علیه السلام در یکی از جنگها از مدینه رفتن بیرون با اصحابش که با دشمنان خدا بجنگن و جهاد بکنن. جهاد خیلی ثواب داره برای مردها، سبب بسیار عظیم، بعضی از مسلمان ها نتوانستن بیرون برون، وسیله نداشتن، نه شطور و نه اسب و هیچی نداشتن، در حالی که پیامبر علیه السلام رفت به جهاد و اونها برگشتن به خونه های خودشون گریه می کردن که اونها رفتن این همه اجر و ثواب به دست بیاورن، ما نتوانستیم خدایا بریم، هیچی نداشتیم، دلمون می خواد اما نمی توانیم. پیامبر علیه السلام وقتی که بر می گشت از جنگ به اصحاب خودشون فرمودن این بالمدینه لرجالا ما سرتم مسیرا ولا قطعتم واديا الا شرکوكم في الاجر حبسهم العز و در روایتی حبسهم المرض. در مدینه الان مردانی هستند که شما هر راهی و هر مسیری و هر دره‌ای رو که طی بکنید و بگذرید از اون، اونها با اجر، اونها در اجر و ثواب با شما شریکن. اونها تو خونه نشستن اما شما حرکت میکنید، از بالا و پایینی میروید، زحمت میکشید، عرق میریزید، در این گرما اجر و ثواب دارید. اونها که تو خونه شون نشستن هم اجر و ثوابشون میرسد مثل شما. چرا؟ چون چیزی که باعث شد اونها با شما شرکت نکنن معذور بودن، مریض بودن، نمیتوانستن. پس خداوند به انسانهای مؤمن میدهد بر مبنای نیتشون. حالا زنی که واقعا خداوند این عادت براش قرار داده که در هر ماه بشود و در ماه رمضان هم عادت می شود، خب حالا اگر چند روز روزه رمضان رو خورد بعد از رمضان می گیرد، خداوند اون بهره رمضان ازش محروم نمی کنه، بهش خواهد داد. ما روایتی داریم که هر انسانی مریض بشود و به مسافرت برود و در هنگامی که مریض است و مسافرت به مسافرت رفته نمی تواند اون ورد و ذکرها و اون نمازهای سنتی که میخونده انجام بده، شخص مریض شد، حالا در زمانی که سلامت بوده تهجد میخونده، مریض که شد نمیتونه تهجد بخونه، خداوند در همون دورانی که اون بنده خدا مریضه نمیتونه تهجد خودش بخونه ثواب تهجد بهش میده، در حالی که مسافرت رفته نمیرسد تهجد بخونه ثواب تهجد بهش میده. بله، فضل خداوند خیلی عظیمه. ما همیشه از فضل خدا و از توفیق خداوندی بخواهیم تا خداوند از فضل و توفیق خودش به ما بدهد. بالاخص در شب قدر همونطوری گفته شد، دعا، التماس و نماز و رکوع و سجود یادمون نرود، هم خودمون و هم به دیگران که در خانواده ما هستن توصیه بکنیم تا انشاءالله در اون شب بسیار عظیم خانه ما بشود، خانه‌ای که در اون مملو و پر از فرشتگان خدا بشوند، و اگر خانه‌ای که فرشتگان پا بگذارن در اونجا دیگه شیطانی نیست، اونجایی که شیطان نباشد دیگه همه نور و رحمت و برکت و آمرزش و مغفرت است. پس انشاءالله همین الان خودمون همه آماده بکنیم برای شب قدر و لیلة القدر با التماس و دعای از خدا که به همه ما اون شب قدر عطا بکند و نصیب بکند انشاءالله تعالی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.